با سلام خدمت مخاطبین عزیز رسانه صدای استرالیا، پستی هفته گذشته منتشر کردیم در شبکه‌های اجتماعی و توی اون گفتیم که هر کدوم از متقاضیان ویزاهای سرمایه گذاری، نخبگان، ویزاهای اسکیل، ویزای 491 و سایر ویزاها اگر سوالی دارن برای ما بفرستن که توی این برنامه بتونیم پاسخشون رو بدیم. تعداد زیادی سوال دریافت کردیم و سعی میکنیم توی مدت محدودی و فرصت کمی که داریم که 15 دقیقه برای این برنامه در نظر گرفتیم تا جایی که میتونیم جواب دوستان رو بدیم. خب من خیلی سریع در مورد چون تعداد سوال بالاه من خیلی سریع سوال ها و جواب ها رو بهش میپردازم. اولین سوال مربوط به خانم شاهی هستش که پرسیدن که خواهر من رشته تحصیلی متفاوت از سابقه کاریش داره و رشته تحصیلیش گردشگری بوده، سابقه کاریش در زمینه دستیار دندانپزشکه و میخوان برای ویزای 491 اقدام کنن. سوالشون این هست که من خودم استرالیا هستم و با ویزای 190 آیا میتونم اسپانسرشون بشم یا نه و چه امتیاز داره؟ اولا جوابی که باید به حقیقت به این متقاضی داد اینه که اگر خواهرشون میخوان برای این رشته اقدام بکنن باید حتما یک مدرکی یا یک سرتیفیکیتی در زمینه دندانپزشکی، دستیار دندانپزشکی داشته باشه. با مدرک تحصیل در حقیقت مدرک تحصیلیشون که گردشگری بوده نمیتونن به راحتی برای این رشته اقدام کنن. حالا با فرض اینکه بتونن اسسمنت بگیرن، خواهرشون که اینجا با ویزا 190 هستن در صورتی میتونن برای ایشون اسپانسر بشن که توی مناطق ریژنال جدید زندگی بکنن، یعنی به عنوان مثال شخص توی پرت زندگی بکنه یا توی ادلیت زندگی بکنن، خواهرشون میتونن برای ایشون اسپانسر بشن، اسپانسر فامیلی بشن. اگر توی سیدنی دارن زندگی میکنن یا مثلا ملبورن زندگی میکنن خیر نمیتونن اسپانسر بشن. و امتیازی که داره امتیاز 15 امتیازی که بابت اون اسپانسر شدن به خواهرشون میتونن بدن. آقای متین پرسیدن که ما در آدلاید زندگی میکنیم با ویزای کارآفرینی 188، میخواستم بپرسم آیا میشه به جای اینکه دو نفر رو در سال دوم استخدام کنیم در دو سال یک نفر رو استخدام کنیم؟ جواب این سوال خیره، حتما شما باید دو نفر رو استخدام بکنید و نمیتونید اینو بشکنید به اینکه یک نفر رو در هر سال استخدام بکنید و بعد از دو سال وقت اقدام بکنید. و سوال بعدیشون اینه که آیا میشه سال اول ترنوور 100 هزار تا رو ارائه کرد و سال دوم ترنوور 300 هزار تا رو؟ بله، ترنوور چیزی که خیلی اشتباه میکنن اینه که لازم نیست حتما در دو سال ترنوور 300 هزار تایی داشته باشین. باید حتما زمانی که داریم برای پیار اقدام میکنین در 12 ماه گذشتهش که میتونه با سال مالی متفاوت باشه، این نکته مهمیه، اون 300 هزار تا رو داشته باشین و کافیه. سالهای قبلش اگر به ترنوور 300 هزار تا نرسیدین مشکلی نداره، مهم اینه که در 12 ماه گذشتهش زمانی که داریم برای پیار اقدام میکنین ترنوور 300 هزار تا داشته باشین. بنابراین این شدنی، ولی اون سوال اولشون متاسفانه شدنی نیست که بتونن یک نفر رو در دو سال استخدام کنن. خانم مریم پرسیدن که آیا میخوان بدونن که برای ویزای 491 احتیاج به اسپانسر دارن یا خیر؟ خب بله، مسلما به تفصیل در مورد ویزای 491 صحبت کردیم. ویزای 491 اصلا یک ویزای اسپانسرشیپ هست که شخص باید یا توسط یک منطقه ریژنال، یک ایالت در برای منطقه ریژنالش اسپانسر بشه یا توسط یکی از فامیل هایی که در منطقه ریژنال زندگی میکنه. بنابراین اسپانسرشیپ شرط اصلی و اولیه این ویزای 491 هست. آقای فریبرز پرسیدن که سوالی که ذهن من رو در مورد ویزای 491 مشغول کرده اینه که شرایط هر برای اینکه هر ایالت اسپانسرمون بشه شرایطش چی هست و چیکار باید میتونیم بکنیم که این ایالت ها اسپانسر ما بشه؟ و در نهایت هم پرسیدن آیا ایالت هایی به جز ویکتوریا شرایط اسپانسر شدنشون رو اعلام کردن یا خیر؟ خب در جواب سوال اولشون این که شرایط ایالت چی هست برای اسپانسر شدن، مطمئنا جواب اینه که متفاوته بسته به اینکه کدوم ایالت دارن اقدام میکنن، کدوم ایالت رشته ایشون رو باز کرده، شرایط متفاوت میتونه باشه. به عنوان مثال ما میتونیم بگیم که تاسمانیا بله باز کرده ولی یه سری رشته های محدود رو داره اسپانسر میکنه و از طرفی هم میگه اگر باز توی لیست هستین شما باید به من نشون بدین که موقعیت شغلی شما در این ایالت خوبه، یعنی ما باید بیایم در حقیقت آگهی های کاری مطابق با رشته خودمون رو حتما مینیمم 5 تا ارائه بدیم تا بتونیم ثابت بکنیم که شرایط کاری در اون ایالت خوبه. کمبرا و نیو ساوت ویلز هر کدوم هم شرایط خودشون رو اعلام کردن و از اواسط ژانویه لیست خودشون رو باز میکنن. ویکتوریا به عنوان مثال میگه بله من رشته های زیادی رو اسپانسر میکنم ولی حتما باید پیشنهاد کاری یا جاب آفر داشته باشین از منطقه کم جمعیت ویکتوریا. خب بنابراین هر ایالت شرایط خودش رو داره و یک شرایط خاصی نیست و ثابتی نیست که بشه تعمیم داد به تمام ایالت ها. ایالت های دیگه هم کم و بیش شرایط خودشون رو اعلام کردن یا اعلام خواهند کرد که حتما دوستان باید چک بکنن، وبسایت های هر ایالت رو چک بکنن تا ببینن هر ایالت چه شرایطی برای این نوع اسپانسر کردن احتیاج داره. آقای ابراهیم پرسیدن که بنده کارشناس رادیولوژی هستم و 34 سالشونه، 7 سال سابقه کار مرتبط هم دارند و همسرشون هم 32 سالشونه و لیسانس برق هستن که توی فیلد خودشون کار نمیکنن، کار هنری انجام میدن. خب میخوام بدونم شرایط مهاجرت رو دارن با توجه به رشته تحصیل و فیلد کاری. از طریق رادیولوژی شخص به راحتی نمیتونه از طریق اسکیل ماگریشن بیاد چون باید حتما رجیستر بشه. خب اگر خودشون رادیولوژی دارن میتونن از طریق کارآفرینی اقدام بکنن. اگر خودشون کار رادیولوژی ندارن و کارمند هستن باید ببینیم که همسرشون واجد شرایط هستن یا خیر. همسرشون مدرک تحصیلیشون لیسانس برق هست که خوشبختانه جزو مشاغل مورد احتیاج استرالیا هست، ولی اگر توی فیلد خودشون کار نمی‌کردن باز هم این مشکل پیش میاد به دلیل اینکه نمی‌تونن امتیاز سابقه کار بگیرن یا حتی نمی‌تونن مدرک تحصیلیشون رو اساس بگیرن. بنابراین خیلی شانس بالایی ندارن اگر همسرشون هم توی فیلد خودشون کار نمی‌کنن. و پرسیدن که آیا برای مهاجرت به صورت تحصیلی میتونیم اقدام بکنیم؟ خب مسلما تحصیلی یه مقدار مشکله به دلیلی که اگر از آخرین مدرک تحصیلی شخص زیاد گذشته باشه و شخص معمولا 30 سال رو رد میکنه یه مقدار ویزا تحصیلی سخت میدن، ممکنه حتی پذیرش بشه از دانشگاه ها گرفت و روی اون نمیشه ویزا گرفت که این یه مشکلی که خیلی از ایرانی ها دارن، بنابراین این رو باید حتما مد نظر قرار بگیرن. از طریق جاب آفر بله خب اگر بتونن جاب آفر بگیرن از یه شرکت استرالیایی در اینجا، حالا اینکه شانس گرفتن جاب آفر چقدر کم و زیاده اون یه بحث دیگه ایه، ولی اگه بتونن جاب آفر بگیرن بله اون موقع در اون صورت شانس خوبی خودشون یا همسرشون دارن برای اینکه بیان با ویزا موقت اول اینجا و بعد تبدیل به اقامت دائم بکنه. آقای علی پرسیدن لطفا به من بگین که در ویزای 491 آیا 3 سال مداوم و پشت سر هم باید کار کنیم تا ویزا تبدیل به اقامت دائم بشه یا از 5 سال 3 سالشو کار کنیم کافیه برای اینکه تبدیل به اقامت دائم بشه؟ خدمت این دوستمون بگم که بله همونطور که در انتهای سوالشون اشاره کردن کافیه از 5 سال هر 3 سالی رو کار بکنن در حقیقت میتونن واجد شرایط باشن برای اینکه بتونن برای اقامت دائم اقدام کنن و لازم نیست این 3 سال حتما پشت سر هم باشه. خب مطمئنا در مورد شرط مینیمم حقوق هم باید در نظر بگیرن. و همچنین پرسیدن که در ویزای 491 زن و شوهر با هم باید به اون رقم حقوق سالیانه برسن یا یک نفرشون؟ در جواب این سوالشون میشه گفت که یک نفرشون باشه کافیه و اون نفر میشه نفر اصلی برای پرونده اقامت دائم. لزومی نداره هم زن و هم شوهر هر دو نفر به اون 53900 تا در به حقوق بگیرن. و منی که سوال آخرش اینه که منی که امتیاز 70 برای کامپیوتر دارم آیا به نظر شما شانسی برای ویزای 491 دارم؟ در حال حاضر ایالتی رشته های کامپیوتر رو البته به بستگی داره کدوم زیر مجموعه کامپیوتر هستن، در حال حاضر ایالتی رشته های کامپیوتر رو اسپانسر نمیکنه من که شخصی یا جاب آفر داشته باشه یا دکترا داشته باشه. در این صورت میتونن یه شانسی برای خودشون قائل بشن برای ویزا 491. در غیر صورت بعد وایسن و ببینن که در آینده ویزای در حقیقت لیست هر ایالت برای ویزای 490 چه تغییراتی میکنه که ببینن رشته کامپیوتر جزوش هست یا نه، تو بعد مشخص بکنن کدوم زیر مجموعه کامپیوتر رو منظورشون هست، چون یک سری از ایالت ها برخی از رشته های کامپیوتر رو همچنان دارن اسپانسر میکنن. آقای محمد پرسیدن مجددا در مورد ویزای 491 پرسیدن در مورد تکسبل اینکام. سوالش این هست که در ویزای 191 که در این ویزای پرمننت 491 هست باید حتما مبلغ 53900 تا در سال رو حقوق گرفته باشه. میپرسن گرفتن این حقوق در منطقه ریجینا چقدر دست یافتنی است؟ خیلی اعتقاد دارن که این مبلغ زیادیه. توی پادکست قبلیمون توی مجله مهاجرت در مورد این به تفصیل صحبت کردیم. خیلی از منطقه کم جمعیت، منطقه کوچیکتر و جمعیت پایینتر این حقوق یه مقدار حقوق بالایی میتونه باشه و لزوما هر کسی نمیتونه این حقوق رو بگیره. ولی اگه بیایم شهرهای بزرگتر رو در نظر بگیریم، شهر گلدکوست رو در نظر بگیریم، شهر ادلید و شهر پرت رو در نظر بگیریم، حقوق 53,900 تا حقوق بالایی نیست و حقوقیه که برای کار تخصصی به راحتی قابل دست یافتنه. بنابراین نگران این نباید باشن. اگر کارشون تخصصی است که مسلما تخصصی است، چون اگر شخص کار تخصصی نداشته باشه، اسکیل نباشه، اصلا نمیتونه برای این ویزا اقدام بکنه و برن شهرهای بزرگ، میتونن با شانس بالایی این حقوق رو به دست بیارن. سوال دوم آقای محمد این هست که آیا جابجایی در منطقه ریژنال امکان پذیر هست؟ بله، در حقیقت طبق شرایطی که خود اداره مهاجرت اعلام کرده، یکی از فلکسیبیلیتی ها، یکی از شرایط این ویزا این هست که شخص میتونه بین مناطق کم جمعیت نقل مکان بکنه. و آیا در آخر برای استفاده از ویزای 191 به منظوری گرفتن PR، آیا مجددا شرایط مدیکال چک شامل متقاضیان میشه؟ بله، اون زمان که دوباره دارین برای PR اقدام میکنین، براتون مجددا درخواست انجام آزمایش پزشکی رو میفرستن. و اگر مشکل پزشکی پرهزینه داشته باشین، ممکنه مشکل ساز بشه. خانم بیتا پرسیدن که لطفا شرایط و هزینه هایی که برای ویزای 491 داشته باشیم رو بفرمایین. خب این سوال خیلی کلیه، به دلیل اینکه شرایط کلی ویزاهای مهارتی که شخص باید یه مینیمم امتیازی داشته باشه، ولی در مورد هزینه ها هم باز خیلی کلیه، چون ما باید ببینیم اول رشته ایشون چی هست، بر اساس چه رشته‌ای می‌خوایم اقدام بکنیم. اسس گرفتن هزینه بین 500 تا 1500 دلار میتونه داشته باشه. بعد بر اساس اینکه کدوم ایالت میخوایم اقدام بکنیم، هزینه رایگان تا 700 دلار میتونه داشته باشه. باز هم اینم یک بازه بزرگیه. ولی وقتی به پرونده مهاجرت میرسیم، یه ذره عددا مشخص شده است، به طوری که برای متقاضی اصلی 4025 دلار استرالیا است، برای شخص دوم یعنی همسر و شخص متقاضی اصلی 2025 دلار، و برای هر فرزند 1015 دلار باید در نظر بگیرد. بنابراین این سوال که هزینه هایی که برای ویزا 491 باید در نظر بگیرن چقدره، خیلی بستگی به رشتهشون داره و برای اینکه کدوم ایالت میخوان اقدام کنن. آقای یا خانم احمدیان پرسیدن علاقمندم در خصوص این ویزا اطلاعاتی کسب کنم، لطفا راهنمایی کنید. که متاسفانه نگفتن کدوم ویزا، چون که ما تو فراخوان در حقیقت به 4 5 نوع ویزا اشاره کرده بودیم و مشخص نیست که ایشون در مورد کدوم ویزا دارن سوال میکنن. و آقای علیرضا پرسیدن در مورد تفاوت بین دو شرط در لیست تاسمانیا، اینکه از پروفشنال انجینیر باشیم یا رجیستریشن آن انجینیرز استرالیا. خب این دوتا میتونه شبیه هم باشه، میتونه متفاوت باشه. هر پروفشنال بادی مثلا کسی عضو بورد تخصصی انجمن مهندسین کوینزلند باشه، میتونه شرط اول رو پروفشنال انجینیر رو داشته باشه. در غیر این صورت شخص حتما باید NER داشته باشه از انجمن مهندسی، که National Engineering Register هست، که این رو بعد از انجمن مهندسین اسسمنت مرحله دوم رو هم طی بکنن تا بتونن NER یا NER National Engineering Register رو بگیرن که واجد شرط برای تاسمانیا باشن. آقای مهدی در مورد سوالشون در مورد پناهندگیه، که حالا جز به اون لیست سوال ویزاهای مورد بحثمون نبود، ولی جوابشون رو میدیم. برای پناهندگی در استرالیا آیا میتونن کاری رو بخرن؟ یه مقدار پول نقد دارن و میخوان مقداریش رو سرمایه گذاری کنن. سوالش اینه که تضمینی هست که این پول از دست نره، حتی بیشتر هم بشه؟ خب این یه مقدار سوال خارج از پارچوب مهاجرتیه. از نظر مهاجرتی، مادامی که ویزای شما کاندیشنی نداشته باشه، که معمولا ویزا برای سرمایه گذاری کاندیشنی نداره، حتی ویزای پناهندگی، شما میتونید یک بیزینس رو بخرید. برخی از ویزاها کاندیشن داره برای اینکه شخص نتونه فول تایم کار کنه، که بعد اون رو در نظر بگیرید. ولی اینکه بیزینسی میتونن بخرن که پول از دست نره و حتی بیشتر هم بشه، اینو بعد حتما با فاینانشال ادوایزر صحبت بکنن. خانم ملیکا پرسیدن که آیا اگر یه یو آی بدیم و برای 491 و 189 قرار بدیم، و اگر 491 رو دعوتنامه دریافت کنیم، حالا هم اون یو آی برای 189 به تعلیق در میاد؟ که جوابشون این است خیر، همچنان قسمت 189 اون یو آی وجود داره و میتونن بعدن اگر دعوتنامه گرفتن برای 189 اقدام بکنم. خب به انتهای وقت این برنامه نزدیک میشیم. تعداد سوالا زیاد بود، سعی کردیم سوالاتی که مشترک بود بین دوستان اونها رو مطرح بکنیم و جواب بدیم. در برنامه‌های بعدی مطمئناً سوالات بیشتری میتونیم در مورد ویزاهای بیشتری جوابگوی متقاضیان عزیز باشیم. خیلی ممنون، روزتون بخیر.